أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فيستخرجا كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جریان محاوره و مصاحبه وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام برای عده‌ای مطرح بود و سوال هم کردن و اونچه که مربوط به اسرار و حکم این محاوره بود قرآن کریم بیان فرمود و پیامبر بودن وجود مبارک موسی کلیم منافات ندارد با اینکه برخی از تأویل های احکام و حکم را به وسیله ولی از اولیای الهی از طرف خدای سبحان یاد بگیرد و اون شخص هم فرشته نبود، یه عبد صالحی بود که از رحمت اندلاهی و علم لدلاهی برخوردار بود و چون سؤال عالمانه است و متعلمانه نه معترضانه بنابراین منافات ندارد پیامبری سؤال بکند از ولیی که علم لدنی دارد و در حقیقت از طرف خدای سبحان هم مأموریت پیدا کرده و اون چرا که وجود مبارک خضر انجام داد سؤال حضرت موسی را برانگیخت نه اعتراض او را و تمام این سؤال ها در محور حکمت فعل است نه اعتراض بر فاعل و اصل این مصاحبه و محاوره برای فراگیری است چون اصل این مصاحبه برای فراگیری است وجود مبارک موسی باید سؤال بکنه و جواب هم بشنود پس اگر گفته بشه به اینکه با اینکه موسی کلیم از انبیای اولوالعزم است چرا میپرسد و یاد میگیرد این پاسخش قبلا ارائه شد به اینکه موسی کلیم از فرد عادی مطلب را یاد نگرفت و اون هم شریعت را نیاموخت بلکه تأویل احکام را از عبدی که از علم لدلاهی برخوردار بود استفاده کرد و هرگز سؤالهای موسی کلیم اعتراضی نبود استفهامی بود و استعلامی بود و هرگز سؤالهای موسی کلیم نسبت به فاعل نبود نسبت به فعل بود که این کار رازش چیست نه تو چی تو چرا این کارها را کردی؟ خب، اینا مطالبی بود که در خلال بحث‌های قبلی بازگو شد. بله، یعنی سوال نکن تا من خودم باز بکنم. اگر ظاهر این فعل امر یا نوکر نبود، وجود مبارک موسی کریم صبر میکرد، اما ظاهر این کارها برخلاف شریعت بود و کسی که مسئول شریعت است نمیتواند کاری که برخلاف شریعت است ببیند و تحمل کند. لذا سؤالش رو سریعا اعلام کرد. اگر چون که صبر میکرد پاسخ میشنید، لکن چون که در بعض روایات هم هست، لکن اگر این کارها کارهای عادی بود، اسرارش معلوم نبود، صبر میشد. اما کاری که به حسب ظاهر امر است، به حسب ظاهر نوکر است، برخلاف شریعت است، به فعل باید توجه کرد، گرچه فاعل معصوم است. درباره این فعل ها این سوال ها مطرح شده. اصل این قصه عطف است بر قصه دیگر، یعنی اینکه فرمود و از غاله، که در آیه 60 همین سوره مبارکه کهف گذشت، و از غال موسا، این عطف است بر آیه 50 که قبلا بحث شد. آیه 50 سوره مبارکه کهف این بود، و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، این آیه 50. بعد و از قال موسا لفتاه، این آیه 60، که در حقیقت عطف قصه بر قصه است برای مردم حجاز هم. حالا خواه در اثر اینکه در کتاب های اهل کتاب بود و اینها متوجه شدند، یا سینه به سینه به اینها رسید، این سوال ها مطرح بود و همین ها رو ترک کردن. یکی از اونهایی که مطرح بود و ترک کردن همین است، جریان ذوالقرنین. خب پس این قصه ذوالقرنین به دنبال قصه محاوره خضر و موسی برای اون بود که حالا یا در کتاب های اهل کتاب بود و از راه اهل کتاب به مشرکان حجاز رسید، یا سینه به سینه این قصه با خبر بود، اونا خواستن مستحضر بشن و مطلع بشن. برای اینکه بیش از این مأموریت نداشت، اگر چون چه خودش تعهد سپرد که اگر من سوال بکنم، فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کسانی که مربوط به عالم تعویلن احکام باطنی دارن، مأموریتشون هم محدود است، مسئولیتشون هم محدود است. از اینجا ما میفهمیم که این جریان هست موسی و خضر در همین سه محور بود، و اگر این سه محور برای دیگران حل بشه خیلی از مسائل حل میشه. برای خود موسی کلیم بسیاری از این مسائل حل شد. یک سوال یا یک مطلب را وجود مبارکه از تعمیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموخت، فرمود به این که خدای سبحان به وسیله این یک در هزار در علم بروی من گشود، که از هر دری هزار در گشوده می شود. از این قاعده، از این مطلبی که حضرت فرمود، الف باب گشوده شد، و از هر بابی هم الف 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 میشه یک میلیون. سابقا که واژه میلیون مطرح نبود، وقتی میخواستن از میلیون یاد بکنن میگن الف الف، و چون میلیون یه واحدی نبود که در دسترس بسیاری از مردم قرار بگیرد، اگر میخواستن کسی رو رجم کنن که او اهل مبالغه است، او اغراق‌گوست، میگن او رو رها کن، او الف الف میگه، یعنی از میلیون حرف میزنه. اون روز الف الف گفتن مقدور هر کسی نبود. خب گاهی میبینید یه مسلبی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هست امیر علیه السلام میرسد و یک میلیون مطلب توش در میاد. این سه قصه سه تا راز و رمز تعویلی است که وجود مبارک خضر به عنایت الهی به موسی سلام الله علیه ما القا کرد، و از هر کدامش الف باب علم در میاد. برای ماها که قدمی فکر میکنیم، لحظه ای فکر میکنیم، کلمه ای فکر میکنیم، سه تا مطلب است. اما برای اونها ممکنه 3 میلیون مطلب باشه. وجود بارک موسی کریم خیلی چیز فهمید. خب نه، نه اینکه از خدا سوال نمیکرد، از غیر خدا سوال نمیکرد. تفاوت موسی کریم به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام این بود که چون وجود مبارک پیغمبر خاتم مظهر اسم اعظم است، از احد نکرد مطلبی را تا بفهمد. نه اینکه از خدا سوال نمیکرد، خدا که مأمور بود بر اساس رب زدنی علما از خدا سوال بکنه که حضرت ابراهیم. نه، جبرائیل سلام الله علیه که خب رسول است، در حقیقت سوال را وجود مبارک پیغمبر از خدا دارد. رب زدنی علما، رب زدنی علما، نه به جبرائیل بگوید رب یا جبرائیل زدنی علما. جبرائیل گاهی وحی را، گاهی جبرائیل می آورد، گاهی بدون واسطه وحی به پیغمبر می رسد. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. از سه راه ممکن است انسان کامل از خدای سبحان علم دریافت کند که جامع‌ترینش نصیب پیغمبر است. خب بنابراین این حوادث را نسبت به اون جریان سوم، در جریان سوم از سنخ ظلمه به نفس نبود که بگیم ظلمه به نفس حرام است. ظاهر کار مطابق با حکمت نبود. یعنی یک قوم لعیمی که از شایسته ترین فضائل انسانی محرومن به نام ضیافت، یه همچه قومی شایسته احسان نیستن که یک پیامبر بزرگواری یا ولی از اولیای الهی به بازسازی یا نوسازی یک دیوار در شرف انهدام بپردازد. این کار برخلاف حکمت است. نه، منظور این که این کار برخلاف حکمت است، سوال برانگیزه. نه چون معصیت بود، ظلم به نفس بود این کار کرده. ظلم به نفس در کار نبود. ما یه ایثار داریم، احسان داریم و یه عدل که بالاتر از عدل احسان است تو ایثار. وجود مبارک موسی کریم خودش هم ایثار کرد. در همون آیه سوره مبارک قصص که خوندیم گفت رب انی لما انزلت الیه من خیر فقیر. بعد از اینکه ثم سقا لهما ثم تولا فسقا لهما ثم تولا الالدل قال رب انی لما انزلت الیه من خیر فقیر. اینجا جای ایثار است. نه، اگر سوال سوم است موسا برای نیست که خلاف شرع کرده، مثلا ظلم به نفس کرده و این خلاف شرع سوال برانگیز است نظیر سوال اول و دوم. خلاف شرع در کار نبود. خب جریان ذوالقرنین از مطالب مطروحه در حجاز بود که از پیش اهل کتاب به اینها رسید و از وجود مبارک پیغمبر سوال کردن که ذوالقرنین چیه؟ اونا دنبال قصه بود، تاریخ و امثال اینها بودن. قرآن کریم راه سوال و جواب را به اینها آموخت که شما به دنبال چیزی باشید که اساس داشته باشه. تاریخ او که اسم او چی بود، پدر او کی بود، مادر او کی بود، در کدوم سرزمین میزیست، کی به دنیا آمده، کی مرده، اینا سودی ندارد. شما شأن او و هویت علمی او و عملی او را بخواهید. یسألونک عن ذی القرنین. حالا چرا از او رو ذی القرنین گفتن؟ آیا برای این است که قرن مشرق و مغرب را پیموده است، یا عمر طولانی کرده است که تقریبا دو قرن را درک کرد، یا در تاج او دو تا چیز شبیه قرن و شاخ بود؟ وجوهی گفته شد که هیچ کدام از اینا لا یزر من جهله ولا ینفع من علمه. فیسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. شما حالا یا خودتون این سوال کردید یا عده‌ای وادارتون کردن، از اهل کتاب وادارتون کردن که سوال کنید جریان ذی القرنین چیست. من که پیش خودم این قصه ها را بازگو نکردم و نمی کنم. بعدن اگر ذات اقدس اله آیاتی نازل بکند، از طرف خدا ذکری را بر شما تلاوت می کنم. اگر ضمیر منهو به الله برگرده و مقصود از ذکر آیات قرآن کریم باشه، معناش این میشه سأتلو علیکم من الله آیتن او آیات. اما اگر من ضمیر منهو به ذی القرنین برگرده، دیگه منظور از ذکر یعنی جریان او را من بر شما تلاوت بکنم. این دو تا احتمال هست، اما احتمال اول که ضمیر منهو به الله برگرده و مقصود از ذکر آیه یا آیات قرآنی باشه که با تلاوت که مشعر به قداست از سازگار باشه اولاست. پس دو تا احتمال هست، یکی که ضمیر به ذی القرنین برگرده منظور از ذکر تاریخ او باشه، احتمال دیگر این که ضمیر منهو به الله برگرده، ذکر منظور آیه آیات قرآن باشه که از قرآن کریم خدای سبحان به عنوان ذکر یاد کرده است. سأتلو علیکم منهو ذکرا. خب مذکور در کی؟ خب حالا تلاوت با او سازگار نیست، ذکر با او سازگار نیست. خب بعد هم مؤید این که ضمیر به الله برمیگرده و منظور از ذکر آیات است این است، انا مکننا له، حالا تلاوت شروع شده. خب این تلاوت از کی داره میگه؟ از خدای سبحان. خدا میفرماید که ذی القرنین کسی بود که ما او را در زمین متمکن کردیم. گاهی ارض گفته میشه ارض زندگی که همون محلی است، گاهی ارض گفته میشه وسیع‌تر از محلی همون منطقه است، گاهی ارض گفته میشه وسیع‌تر از محلی و منطقه بین المللی است که کل ارضه. در جریان طوفان نوح و امثال طوفان نوح این سه احتمال مطرح بود. اینجا به قرینه و آتیناه من کل شیء سببا از یک سو و رفتن او به مشرق و مغرب عالم از سوی دیگر تأیید میکند که منظور از این عرض محلی یا منطقی نیست بلکه بین المللی است. انا مکننا له فی الارض، یعنی فی کل الارض، ما متمکن کردیم. و آتیناه من کل شیء سببا، اینم تأیید میکند او بخواهد به هر چیزی برسد اسبابش را فراهم کردیم. اگر بخواهد سفر ظاهری داشته باشه وسیلهش فراهم کردیم، سیر علمی داشته باشه علوم را به او دادیم یا به مصاحبان او دادیم وسایل علمی را فراهم کردیم. او اگر بخواد یک کاری انجام بدهد که سببش علم است، ما علم را در ارکان او فراهم کردیم. اگر بخواهد کاری انجام بدهد که سببش مال است، ما مال را در اختیار او قرار دادیم. این طور نیست که او تکبودی باشه، مثلا در مسائل مادی از اسباب مادی برخوردار باشه ولی در مسائل علمی از اسباب تحقیقی بیخبر باشه، برخوردار نباشه. این طور نیست. و آتیناه من کل شیء سببا، ما این امکانات رو به او دادیم، او هم از این امکانات استفاده کرد. خیلی ها هستند که خدای سبحان به اونها قدرت میدهد، امکان میدهد ولی بهره نمیبرند. مرحوم مجلسی رضوان الله که این حدیث چند بار هم نقل شد، ایشون نقل میکند که عده‌ای به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسیدند و بهره های علمی می بردند. یکی از اونها به حضرت عرض کرد که محفل شما بسیار سودمند و نافع است، ولی از اینجا که ما بیرون رفتیم دیگه اون لذت را به همراه نداریم. حضرت فرمود استعین به یمینک، چرا به من بگی، به دستانت بگو، تو هم بالاخره یه لوازم تحریر داشته باشه، کاغذی داشته باشه، قلمی داشته باش، اون چه اینجا گفته میشه تو یادداشت بکن، وقتی به منزل رفتی در هر فرصتی این مطالب نورانی و عالمانه را هم میتوانی مطالعه کنی، به دیگران هم منتقل کنی و پیش عمل بکنی. این میشه سرور دائم. استقیم به یمینه. یه وقت هست یه کسی چند سال تو حوزه میمونه، میره تو درس، اما نه تحقیقی داره، نه پژوهشی داره، نه جزوه‌ای داره، نه تقریری داره، نه بحثی داره، نه درسی داره. این مادامی که تو حوزه است از این علوم باخبره. اما همین که مأموریت پیدا کرده یک کاری را برای نظام اسلامی در جای دیگه انجام بده، من هر چه خوندم همه از یاد من برفت. این معنیش اینه که از عمرش استفاده نکرده. فهم ما به زلغردن وسائل دادیم، او هم از این وسائل بهره برد. و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا. اگر قدرت علمی دادیم، مصاحبان خوب، همه نعمت خدا به یک نفر نمیده که، به دوستان او میده، به مشاوران او میده، به معینان او میده، به معاونان او میده. اگر از هر کسی بتواند بهرهش کافی ببرد، میشه فاتبع سببا. خب فاتبع سببا یعنی این اسبابی که ما او دادیم، چه اسباب مادی چه اسباب معنوی، این پیروی کرده، به دنبال سبب راه افتاده. این اسباب او رو به جهانگردی کشوند. ساره که این حتی متعلق است به اون فعل محذوف، ساره سیر کرده است به طرف، اول به طرف مغرب رو قرآن نقل میکند، بعد به طرف مشرق. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، البته این عرضی که امروز بشر به کار میبرد شاید اون وقت ها نبود. خیلی از شهرها و کشورهایی است که اون طرف آب است، اون طرف اقیانوس کبیر است، بعدها کشف شده، بعدها پیدا شده، بعدها با خبر شدن، قبلا خبری از اونها نبود. اونا آخر دنیا را همه این تلیعه اقیانوس کبیر می دونستن در طرف غرب، از این طرف هم اقیانوس هند می دونستن در طرف شرق. می گفتن آخر دنیا همینه، آخر عرض یعنی همینه. خب حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیتن، وقتی به کرانه و کناره این اقیانوس آرام قرار گرفت، خب اقیانوس هم مثل زمین کرویه و غروب که میشه این آدم خیال میکنه که این آفتاب میره تو دریا، تو آب. اون کرانه، اون قسمت جزیره بود و آب داشت و داغ بود و گرم بود و با لجن اون ساحل همراه بود. آفتاب اونجا غروب کرده، این به چشم می آید که تو رفته تو اون چشمه. الان هم اگر کسی در کنار افق بیسته همینطور دیگه خیال میکنه آفتاب رفته تو اون زل، اونجا فرو رفته. حتی تقرب فی عین یعنی چشمه ای که جوشان است. خب اون منطقه، منطقه استوایی هم بود، حالا یا بخشای از آفریقا بود، منطقه استوایی بود، گرم بود، سوزان بود. خیال کرد اونجا در کرانه این اقیانوس این طرفش و وجد اندها قوما. خب یه دی در اونجا زندگی میکن. خدا می فهمد ما که او را در زمین متمکن کردیم، اسباب هر چیزی را برای او فراهم کردیم، او که به این منطقه تقریبا آفریقایی آمده که منطقه سوزان است، استوایی است، گرم است، ما گفتیم با این مردم چه تصمیم میگیریم. حالا ما گفتیم یعنی بلا واسطه با او گفتیم یا معل واسطه، این یه احتمال. اگر بلا واسطه گفتیم، نظیر اون القاء وحی که نسبت به مادر موسی سلام الله علیه ما بود، اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، از اون باب هست یا نه از اون دستورهایی که خدا به انبیا میدهد؟ پس از چند جهت جای سوال هست و نمی شود از این قلنا استفاده کرد که ذوالقرنین پیامبر بود. اما بالاخره آدم خوبی بود، مؤمن بود، اینها معتش در میاد. قلنا یا ذوالقرنین، اگر چون چه مستقیما اگر دلیل معتبری، روایت معتبری داشته باشیم که او پیامبر بود، با آیه مخالف نیست، چون باید ما روایت را بر قرآن عرضه کنیم. اگر مخالف قرآن نبود بپذیریم. از آیه در نمی آید که الا ولابد او پیغمبر نبود، ولی از قرآن هم بر نمی آید که او پیغمبر بود، امام بود، از اینا هیچ در نمی آید. ولی در می آید که یه عبد صالحی بود، مؤمن بود، همین مقدار در می آید. از این قلنا نمی شود استفاده کرد که او پیامبر بود، برای اینکه آیا معل واسطه بود یا بلا واسطه؟ این یک. اگر بلا واسطه بود از سنخ اوحینا الی ام موسی بود یا نه؟ این دو در جریان تو سوره مبارکه بقره، در جریان تالوت و مبارزه با جالوت اونجا چنین آمده که تالوت رهبری این مبارزه را داشت. به وجود مبارک داوود سلام الله علیه وقتی وارد شد، او بالاخره قائد بود، قائد شد و جالوت را کشت و شده رهبر انقلاب. حالا این تالوت را کی برانگیخت و کی به او سمت داد؟ در سوره مبارکه بقره اونجا وقتی که از تالوت نام میبرد، عده در آیه 246 عده از بنی اسرائیل به پیامبرشون گفتن از غالو علم تر الالملعه من بنی اسرائیل من بعد موسا از غالو لنبی الله مبعث لنا ملکن، به پیامبرشون گفتن برای ما یک ملکی، یه سلطانی را نصب بکن، برانگیز که ما زیر ولایت حکومتی او به دستور تو کار بکنیم. او هم تالوت را انتخاب کرده است. گفت ان الله بعث لكم تالوت ملکا. خب این تالوت که پیامبر نبود، پیامبر اون عصر فرمان خدا را به تالوت ابلاغ کرد. تالوت هم فرمان پیامبر را از طرف پیام خدا را از طرف پیامبر عصرش دریافت کرد. آیا ذوالقرنین از این قبیل بود یا نه؟ یحتمل. نه خب، چون ممکن است که خدای سبحان به خیلی از بشرهای عادی این قدرت ها رو داد، بعضی در راه باطل داشتن مثل فرائنی اون روز، بعضی در راه حق. تو همین کل شئن در بعضی از تفسیر روایی مثل کنز الدقایق اینا آمده است که چند نفر امکانات زمین را در طی زندگی به دست آوردن، بعضی مؤمن بودن، بعضی کافر بودن، اون که مؤمن بود ذوالقرنین بود، اون که کافر بود بعضی از فرائنه بودند و امثال ذالک. اینا هم ممکن است، چون چیزی که دلالت بکند بر وحی و نبوت از این به دست نمی آید. نه، اگر روایت معتبری دلالت بکند بر اینکه پیامبر است، چون مخالف قرآن نیست یوخذ به. خب فرمود به اینکه حتی ازا بلغ مغرب الشمس وجد اون شمس را تقرب فی عین همه اتن و وجد اند اون عین همه قوما، اون کنار اون دریا، کنار اون عین قوما. قلنا یا ذوالقرنین، حالا این قلنا را خدا آیا بلا واسطه فرموده یا مال واسطه؟ روشن نیست. بر فرضم فرموده باشه از سنخ اوحینا الی ام موساست یا وحیی که به پیامبران نازل می شود علیهم السلام، روشن نیست. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب و إما أن تتخذ فيهم حسنا. در باره اینا چه تصمیم میگیری؟ اینا را عذاب میکنی یا روش خوبی در باره اینها اتخاذ میکنی؟ چیکار بخوای بکنی؟ قاله حالا ممکن است خدای سبحان به وسیله پیامبر عصرش یا ولی از اولیای الهی این پیام خدا را به ذوالقرنین رسونده، ذوالقرنین به اون ولی الهی یا نبی الهی در پاسخ این چنین گفته، قال اما من ظلمه. این گفتگو مستقیما بین ذوالقرنین و خدا نیست، به قرینه این ذیل همین آیه که الان خونده میشه. قال اما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. منظور از این ظلم تنها افساد فی الارض نیست، منظور از این ظلم به قرینه مقابلش که فرمود و اما من آمن و عمل صالحا، سه گروه هم کسی که مؤمن نباشد و عمل صالح انجام ندهد او ظالم است، چون تفصیل قاطع شرکت است، اونم مقابل اینه. کسی که مؤمن نیست و یا مؤمن باشد عمل صالح انجام نمیدهد، اینا سه گروه هن. بعضی ملحدن که خب اصلا مؤمن نیستن، بعضی مشرکن که اصلا مؤمن نیستن، بعضی ملحد یا مشرک نیستند، ایمان دارند ولی اسلام اسم شناسنامه ای، نه اهل عبادتن، نه اهل حقوق الهی، نه اهل حقوق شرعی، هیچی نیستند، عمل صالحی ندارند. خب این سه گروه ظالمن بالاخره. اما من ظلمه که به طبق مقابله و اما من آمن و عمل صالحا، اون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزایش. کسی که لم یؤمن اصلا لالحاده میشه ظالم، کسی که لم یؤمن اصلا لشرکه میشه ظالم، کسی که آمن و لم یعمل عملا صالحا میشه ظالم. این مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا، این ست جز دارد، جز ست انتفاع دارد، جز اول منتفی باشه وحده، جز دوم منتفی باشه وحده، چلل جز این منتفی باشن معن، این سه فرض دارد. خب اما من ظلمه فسوف نعذبه، ما دستگاه حکومتی ما او را عذاب میکنیم، ثم یرد الی ربه، نگفت یرد الیک. این گفتگو اگر مستقیما بین خدا و ذوالقرنین بود که فرمود قلنا یا ذوالقرنین، ما به او گفتیم یا ذوالقرنین چه میکنی، این باید در جواب میگفت که اما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد اليك، نه ثم يرد الى ربه. معلوم میشه گفتگو بین ذوالقرنین است با اون عبد صالح، حالا یا او ولی از اولیاء الهی است یا پیامبری از انبیای الهی است بمانند آن. اون که به ذوالقرنین میگوید قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، اون خدا نیست، اون پیامبر خداست یا ولی از اولیای الهی است مانند اون، که ذوالقرنین با اون قاله قلنا دارد گفتگو میکند. و اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نكر یعنی چیزی که قابل شناخت نیست. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که ولا يعذب عذابه احد، ثم لا یوسق و ساقه احد یا لا یعذب و عذابه احد. خدا هرزی عذاب میکند که کسی مانند او عذاب نمیکنه. قهرن این عذاب ناشنافته است، نکره است، میشه نکر، نه زشت است بلکه ناشنافته است. لا یعذب و عذابه احد. الان در دنیا اگر کسی معذب بشه، برو سوخته بشه، میگه بالاخره من بیگناهم. یا اگر خودش بدونه که با گناه است، میگه بالاخره من یه روز انتقام میگیرم، یا بچه های من انتقام میگیرن، یا حزب و گروه من انتقام میگیرن. بالاخره با یه چیزی خودش رو سباک میکنه. اما وقتی به صحنه قیامت رسید، هیچ کدام از این شاید و باید مطرح نیست. کل حق برای او روشن میشه، معلوم میشه علی باطل است. و همه هم در بندن اگر بد باشن، و اگر اونا که خوب باشن که راضین به این کار. بنابراین هیچ ممکن نیست کسی در قیامت عذاب ببینه و با وجهی از وجوه کار خود را توجیه بکنه یا خودش را از در روانی سبک بکنه. لا یعذب و عذابه احد. خب ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. ولی و اما من آمن و عمل صالحا فله الحسنا جزاء. این جزاء باید مؤخر باشه. فله جزاء الحسنا یعنی العاقبت الحسنا مال اوست به عنوان جزاء. حسنه حسنا، خصلت حسنا، عاقبت حسنا مال اوست جزاء. مستحضرید که در قرآن کریم افراد عادی را میفرمان اینا وارد بهش میشن، اما درباره شهدا یا درباره صدیقین، صلحا، علما، ربانیون، اونا دارد به این که له الجنه. این له الجنه غیر از اینکه یدخلوا فی الجنه است، کسی رو وارد بهش میکنن، این یه حساب داره. یه وقت بهش در اختیار اونهاست. خب اگه بهشت در اختیار کسی باشه، او حق شفاعت هم داره دیگه، برای اینکه بهشت مال اوست، یعنی خدا در اختیارش قرار داده دیگه. این تعبیر یدخل الجنه با له الجنه فرق داره. این هم از همون قبیلن. اگر کسی مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، فله العاقبت الحسنا جزاء، و له الخصلت الحسنا جزاء. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا و سنقول له من امرنا یسرا. که این بالاتر از اون بهشت است، اون عاقبت حسنا است، یک گفتگو و گفتمان آسانی هم خدای سبحان با او دارد، انشاءالله در جلسات بعد معلوم میشه. الحمد لله رب العالمين.